بحثی که در سه‌شب گذشته خدمت شما خواهران بزرگوار و برادران عزیز داشتیم این بود که آسیب‌های خانواده‌ها گاهی اگر بهش توجه نشه آرام آرام یک آسیب جدی تبدیل میشه، اما اگر با عنوان یک بیماری و یک آسیب بهش نگاه بشه یه قدری فکرها درباره اون آسیب جهت میگیره که اگر بتونند برطرفش کنند، حلش کنند و یک جوری مسئله حداقل با عنوان آفت اجتماعی بهش نگاه میشه. بحث ما در سه شب گذشته مجرد زیستی بود. از کردم آمار مجردها در کشور طبق اظهار سرتحوال کشورمون در حدود بیش از یک سال گذشته حدود 15 میلیون نفر بوده. مجردهایی که قابلیت ازدواج دارند یا اصلا ازدواج نکردند و یا اینکه زمینه ازدواج بعد از ازدواج مجرد شدند و میتونستند دوباره ازدواج بکنند و ازدواج نکردند. آلود کنید این پرده را از این میخ آزاد کنید که من این خانمه ها که احیانا در این قسمت اینجا به صلوات بفرستید محسنت لطف کنید. خواهش میکنم صحبت های دو نفره رو تعطیل کنید. چه دقیقه ما خدمتتون هست. ببینید بزرگواران، مجرد زیستی برای 15 میلیون نفر یه عدد زیادی است. اگه ما حساب کنیم حدود 7.5 میلیون زن و 7.5 میلیون مرد مجردن حدوداً و در سن ازدواجن، یعنی 7.5 میلیون خانواده میتونسته تشکیل بشه و تشکیل نشده، ما آمدیم یه آسیب‌هایی و علت‌هایی بررسی کردیم. دو تا آسیب به اعتقاد ما جدی بود. یکی آسیب تهاجم فکری فمینیستی به خانواده ها که از غرب به ما منتقل شده و اون اینه که زنها زیر بار مردها نرند، زنان غرور کاذب بهشون القا بشه و خلاصه کلام شوهرداری و بچه‌داری و فرزندآوری رو تربیت نسل آینده رو ذلت بدونه، تو سری خوردن بدونه. این همونی بود که ضمن انقلابات فمینیستی در غرب به زنان جوامع غربی القا شد. الان بخشی از زنان جامعه ما نمیدیم 100%، ولی بالای 50% بخششون این افکار رو گرفتن، یعنی اطاعت از شوهر رو ذلت میدونن. اینکه برای خروج از منزل اجازه از شوهر بگیرن اینو ذلت میدونند. اینکه بچه دار بشن و به خاطر فرزند و بچه داری مثلا 2-3 سال تو خونه بمونن اینو ذلت میدونند. اینکه بچه رو به عنوان یک نسل نگاه بکنند اینو نگاه نمی کنند. خب آرام آرام یه بخشی از خانم ها اینجوری تو توفیق ازدواج رو از دست میدن. اصلا نگاهشون به مردان منفی میشه و این منفی بودن، منفی شدن، عدم سازگاری رو تو خانه ها و خانواده ها ایجاد میکنه. ایجاد این منفی نگری خسارتش کلان و سنگینه و ضررش هم خیلی بالاست. خب این یه، بعد گفتیم بعضی این زنان به بهانه تحصیل یا به بهانه دکترا گرفتن یا به بهانه کارشناسی ارشد رفتن و امثال اینها، یا نه امروز و فردا کردن های ازدواج و بهانه های سنگین و سخت گرفتن، میبینید مجرد میمونند و بعد از اینکه مجرد موندن یه عدهشون از تو جامعه، یه بخششون چون حس ازدواج و حس فرزند آوری داشتن و این حس رو کشتن، حالا مثلا فرض کن 40 سالش شده یا بالاتر، میاد یه سکتوری فرنگی میخره، اینو بچه خودش قرار میده و بخشی از احساسات خودش رو این سگه تخلیه میکنه. اینا الان تو جامعه خود ما هست. یه ادم به همخانگی رو میارن که اونم هیچ پیمان ازدواج شرعی و قانونی گاهی بین این خانم و اون آقا توی خانه وجود نداره. اصطلاحاً بهش هم میگن ازدواج سفید یا میگن همخانگی، که یعنی رابطه هست، کنار هم بودن هست، ولی از اون طرف پیمان ازدواج نیست. مردانی هم از این فضا سوء استفاده میکنن و میگن که چرا ما تعهد مهریه بدیم، چرا ما تعهد نفقه بدیم، چرا ما بیم زیر بار این بدیم که فردا این خانم از ما مسکن چنین و چنان بخواد، انتظارات کلانی مادی داشته باشه. اونها هم به همین جهت به این همخانگی و ازدواج سفید رو میاره. اینا میشه آفت جامعه. عرض کردم الان تو قرب بیش از 25% نوزادانی که به دنیا میان نامشروع به دنیا میان، و وقتی در جامعه هایی نسلشون نامشروع شدند، اولاد نامشروع شرور ناسازگاره، هویت نداره. این هم جواب دادیم. شاید بعضی ها بگن که آقا اینا که کافرن، مسیحیان، یهودیان، نمیدونم ادیان دیگه هستن، اینا ازدواجشون بود و نبودش فرقی نداره. گفتیم نه، فرق داره. پیامبر ما فرموده لکل قومی نکاح، هر قومی نکاح خودشو داره. عرض کردم اگر مثلا یه زن و شوهر مسیحی امشب بیان اینجا توی این مسجد مسلمان بشن، اسلام نمیگه بهشون دوباره پیمان ازدواج ببندید. میگه همون پیمان ازدواجی که مثلا 10 سال پیش، 40 سال پیش بستید، همون درسته. اولاد اینام از نظر اسلام حرامزاده نیستند. چرا؟ چون طبق قانون خودشون عمل کردن. اما اگر از قانون خودشون خارج شدن، همونطوری که مسلمان اگر از قانون ازدواج خودش خارج شد، نسلش میشه نامشروع، اون فرزند میشه نامشروع، اونام همینطوره. از دیدگاه ما، از دیدگاه خودشون، هر دو. بنابراین اومدیم و عنوان کردیم آفت مجرد زیستی گاهی در مرد هاست، گاهی منشأش در خانم هاست. خانم ها رو گفتیم تحت افکار فمینیستی، درخواست شغل، ادامه تحصیلات، توقعات بالا، نفرت از مرد بخششون میخوام مجرد بدانم. البته رسماً هم نمیگن، ولی خب آرام آرام این فضا رو برای خودشون ایجاد میکنن. اما از اون طرف در بین آقایان وضعیت مهریه‌های سنگین، خونه های گران و توقعات زیاد بازبخشی از خانواده های همسران سبب میشه که بخشی از مردان خواهان مجرد زیستی بشن. الان جامعه ما بخشی از پسرانی هستن، هر جا میرن خواستگاری بهشون جواب مثبت داده نمیشه. چرا؟ همه عدم خونه میخوان، همه عدم ماشین میخوان، همه عدم امکانات میخوان. توکلها به ذات باری تعالی و به الله تعالی کم شده. میخوان از روز اولی که دارن اینا ازدواج میکنن به خیال خودشون میخوان جاپای دخترشون رو صفر کنن. از روز اول ماشین باید داشته باشه، از روز اول باید خونه داشته باشه. خب نمیشه، نیست. یا مثلا فرض کنید حتی پدر این داماد خودش اجاره نشینه. خب بخشی از مردم همه عمرشون اجاره نشین بودن، طوری نمیشه. ما خوشحال میشیم مردم مسکن داشته باشن، ما ایراد داریم به دولت گذشته که برای مسکن سرمایه گذاری نکرد، انتقاد جدی داریم. اما اون فضا فضاییست، این که حالا یه عده خونه ندارد حالا باید چیکار کرد؟ باید مجرد بمونه. بالاخره وقتی ازدواج کردن یه سرپناهی رو اجاره میکنند. خدا با ماست، این خدا با ماست. ببینید ما سنگین تر از شرایط حضرت موسی که نداریم. میدونیم حضرت موسی شرایطش چی شد؟ حضرت موسی کریم به امتش گفت ایمان بیارید. خب یه عده ایمان بود، عصای اژدهایی، ید بیضایی، ایمان بودن. بعد فرعون و فرعونیان تصمیم گرفتن چیکار بکنن؟ اینا رو بهشون حمله بکنند و از شهر بیرونشون بکنند و تو دریا غرقشون کنند. موسی و قومش رفتن سمت نیل، رود نیلم خیلی پر آب و عریض بوده و هست. حالا البته اگر یه بخشی از نزولات باران همه جا کم شده باشه اون یه بحثی است. وقتی رسیدن کنار رود نیل که ازش تو قرآن به بحر و دریای نیل تعبیر میشه، قوم موسی به موسی گفتن حالا چیکار کنیم؟ حضرت موسی فرمود ان ربی معی، خدا با منه، خدا ما رو هدایت میکنه. خدا با من است. موسی نمیخواست منیتش رو اثبات بکنه، موسی میخواست بگه که بدونیم راه باز میشه، یه فرجی میرسه. آقای موسی میدونی چه فرجی میرسه؟ نه، ولی چون حجت الهی هستم و میدونم خدا بندش رو تنها نمیذاره، میگم ان ربی معی، خدا با ماست. تو قرآن ها خدا با ماست. خدا با ماست به اینجا رسید که وحی آمد. حالا مملای فرعونیان هم فرعون با چبچبه و دبدبش دارن میان، نیروهای مسلحش دارن میان. اینا اصلا امکاناتشون با نیروهای فرعون هیچ قابل قیاس ندارد. خطاب آمد، وحی آمد، آقای موسی عصاتو بزن به دریای نیل، رود نیل شکافته میشه. زد به رود نیل و نیل شکافته شد و موسی و اهلش از این کوچه های آبی عبور کردن، یعنی آب رو سر داشت میرفت. روایات تفسیری داریم در ذیل همین آیات، کوچه باز شد، یه عده تو این کوچه آبی رفتن، یعنی کف مثلا 10 سانت آب بود یا آب نبود، توی ریگای کف رودخونه می رفتن، ولی دست راستشون و چپشون آب بود، با بسرشون آب بود، تونل آبی ایجاد شد. توی انگلیس، بین انگلستان و فرانسه اومدن یه تونلی تو دریا درست کردن، جاده است، با ماشین مثل اتوبان میرن تو این تونل. انگلیس جزیره است، با فرانسه مسافتش مثلا 300 کیلومتر 400 کیلومتر اینا تو این تونل آبی عبور میکنن. اون وقت من میخوام حالا تعبیر کنم، اونجا میلیاردها هزینه کردم تا این تونل آبی رو ساختم، اونجا خدا بدون اینکه هیچ عرض کنم که سازه‌ای و سقفی و اینها درست کنه، تونل آبی برای اینها درست کنه. اینا خوب رفتن تو تونل های آبی، حتی دارد در روایت که اینا گفتن جناب موسی، یاران حضرت موسی، گفتن ما کوچه بغلی خبر نداریم، کوچه دست چپی خبر نداریم، اگه میشه موسی به خدا بگو شفاف بشه ما ببینیم. معلوم شد طول مسافت کف نیل هم فاصله ای بوده. حضرت موسی درخواست کرد بلا فاصله این آب بین این تونل و اون تونل شفاف شد. اینا اونا رو میدیدن، اونا اونا رو میدیدن و با هم داشتن میرفتند و خوشحال بودن که یه فرجی، یه معجزه رسید. فرعونیان آمدن دیگه، اینا نتونستن لجام اسب خودشون رو بکشن. فرعون متوجه شد که این یه معجزه است، نه اینکه اینقدر آدم کودن و نفهمی بود. هرچی اون لجامو کشید اسب بیشتر رم کرد. اسب فرعون رفتن همان و آمدن مابقی لشکر هم به تبع فرعون همان. وسط رود که رسیدن یا به حدی رسیدن که عقبه لشکر هم آمد کف رودخانه نیل، آب به هم پیوست و اینها غرق شدند و عبرت روزگار شدند. ان ربی معی، یا قبول داریم که خدا با ماست یا قبول نداریم. اگه قبول داریم باید ازدواج ها رو آسانش کنیم، آسانش نکنیم ازدواج سفید و همخانگی سطح جامعه رو میگیره و این فتنه ها و آفات یکی دوتا نیست. توی مجلس شورای اسلامی دوره ششم امزمان آقای خاتمی، تو مجلس دوره ششم بحثی پیش آمد که ازدواج دختران زیر 18 سال رو ممنوع بکنید. اونجا بحث دعوا این بود که آقا چرا ازدواج زیر 18 سال برای دختران چرا باید ممنوع بشه؟ گفتن چون بخش زیادی از این ازدواج ها به طلاق منجر میشه. خب اون زمانو میگم نه حالا رو، آقایان نمایندگان مجلس اون وقت، آیا شما باید آموزش دختران رو بالا ببرین و برای خانواده داری و همسرداری و تشکیل زندگی آمادشون کنید یا باید ممنوعشون کنید؟ ممنوعیت کاری را حل میکنه؟ حالا این طرح تصویب نشد البته در مجلس، ولی چند جلسه از وقت مجلس اون وقت رو گرفت. البته اگر هم تصویب میشد چه بسا شورای نگهبان مخالفت میکرد و تیرشون به سنگ میخورد. اما تو همون زمان دولت آقای خاتمی میدونین چی کار کرد؟ دولت آقای خاتمی اومد یه حرکتی کرد برای اینکه جوانان زیر 18 سال تو مدارس کلاس‌های روابط جنسی آموزش ببینن. یعنی اینی که سند 20 در زمان آقای روحانی کلید خورد، زودتر از این به یه شکل دیگری تحت عنوان یک کنوانسیون سازمان ملل در دوره آقای خاتمی کلید خورده بود. اون روابط نامشروع و خیانتبار رو که تو اون کنوانسیون عنوان شده بود اینا قبول کردن، اما میخواستن ازدواج دختر زیر 18 سال رو ممنوع کنن. من یه گزارشی از این قضیه برای شما عرض میکنم و بحث خودم رو تمام میکنم امشب. در اسفند ماه سال 1378، یعنی 80 تا 420 سال، 22 سال قبل، در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، در خبرنامه زنان، خبرنامه فرهنگی اجتماعی مرکز امور مشارکت زنان، این خبر اعلام شد که پروژه ملی آموزش حقوق زنان و دختران با همکاری مرکز امور مشارکت زنان در دفتر یونیسف آغاز به کار کرد. یعنی اومدن توی ایران یه تشکلی درست کردن به نام مرکز امور مشارکت زنان که این زیر چتر یونیسف سازمان ملل باشه. در ادامه این خبر اومده بود به گفته مدیر امور اجتماعی مرکز امور مشارکت زنان، هدف این پروژه آن است که در یک همکاری مشترک با یونیسف طی یک دوره آموزشی میان مدت در 5 منطقه ایران به 2 گروه آموزش دهندگان شامل اساتید دانشگاه، نمایندگان امور زنان در نهادها و سازمانها و آموزش گیرندگان یعنی زنان و دختران جامعه کارگاه‌های در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل بشه و مطالبی به اینها آموزش داده بشه. چی آموزش داده بشه؟ دقت کنید. اولین کارگاه آموزشی جهت آماده سازی آموزش دهندگان، یعنی دبیرها و استادای دانشگاه، در هفته 4 فروردین سال 1379 برگزار میشه. جزوه آموزشی این پروژه با عنوان آموزش حقوق انسانی زنان و دختران، اونجا روی این جزوه این تیتر آمده: اقدام محلی تغییر جهانی. با حمایت‌های مادی و معنوی مراکزی مثل بنیاد فورد در آمریکاست، به اصطلاح از بنیادهای خیریه است، مرکز رهبری جهانی زنان، صندوق زنان ملل متحد، اینا چند تا مؤسسه‌ان که از این کار حمایت کردن، مؤسسه زنان برای توسعه رهبری، سازمان بین‌المللی موبیلیتی آمریکا، شبکه زنان سالخورده لندن، زنان فعال آمریکایی و اروپایی، اینا چند تا تشکلن. این جزوه اونجاها تهیه شده. بناست تو کشور ما تو سال 79 شروع به آموزش انجام میشه. اونجا آمده این متن آموزشی چند جا گفته شده که حقوق اسلام موازین اسلام درباره جایگاه زنان خلاصه با حقوق زنان در خیلی جاها مغایرت دارد. یعنی تو کشور اسلامی با تفکر دینی بعد از انقلاب اسلامی جزوه آموزشی تو 5 منطقه کشور شروع به کار میکنن، یک کار فرهنگی با بودجه آمریکایی و انگلیسی، خیریه‌های آمریکایی و انگلیسی که به زنان جامعه ما چی یاد بدن؟ حالا ببینیم. تو این جزوه در 9 مورد زنا در صورت تمایل زن با مرد رفیقش عمدی مجاز شمرده شد. اینا رو یاد دادن تو اون 5 تا استانی که انتخاب کردن و زنانی که دعوت کردن. در 8 مورد تو این جزوه ازدواج دختران نوجوان زیر 18 سال ممنوع اعلام شده. یعنی این طرح بوده که ازدواج دختران ممنوع اما روابط نامشروع آزاد. ازدواج دختران نوجوان زیر 18 سال در 8 مورد در این جزوه ممنوع اعلام شده ولی روابط جنسی بین آنان و چه با جنس موافق چه با جنس مخالف آزاد قلمداد شده. چه گفتم تو مجلس شورای ششم 100 درصد نه تقریبا 80% تیم اصلاحات و تیم آقای خاتمی بودن. اینا اصرار میکردن که ازدواج زیر 18 سال رو ممنوع کنن. همین تفکر بود. تو این جزوه در 9 مورد از سقط جنین در بارداری های ناخواسته حمایت شده. یعنی وقتی روابط چه حال مشروع چه نامشروع خواسته شد که زنی به انتخاب خودش سقط جنین بکنه آزاد. تفکر تضاد میان دین و حقوق زنان به این دور بینندگان، به این اینایی که تو این کارگاه شرکت میکنن آموزش داده میشه که آقا دین با حقوق زن مخالفه. چگونه؟ تو این جزوه تصریح میشه که همه دینها دارای خصوصیات فرهنگی مشترکی هستند که در نتیجه آن معارف دینی بر زنان ظلم می شود. میگم تفکرات فمینیستی رو الغا می کنن تو خود کشورمون، تو بعد انقلابمون، تو زمان آقای خاتمی با عنوان خیریه های آمریکایی و انگلیسی بودجه می گیرن. البته دولت خودمون هم یعنی دولت آقای خاتمی هم بودجه داده و این کارا تو کشور انجام شده. میگه تو این جزوه تمرینهایی داده شده که اون کسی که داره این جزوه رو در کارگاه آموزشی یاد میگیره باید بیاد آموزش‌های دینی که با حقوق زنان در تضاده در بین این جزوه در بین یه متنی یه متونی شناسایی بکنه و به نوعی بگه که مثلا دین با حقوق زن فلانجا 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 مغایر. به نوعی من مثلا به عنوان آموزش گیرنده، من که میگم یعنی یه دختر خانم به عنوان یک آموزش گیرنده باید دین خودش رو زیر سوال ببره و بگه دین در اینجا با حقوق زن مغایره. در این جزوه آموزشی از همجنس بازی زنان دفاع شده و خلاصه کسانی رو که با همجنس بازی زنان و دختران مخالفت میکنن مورد سرزنش قرار داده و اینها رو خلاصه بی فرهنگ قلمداد کرده. و بعضی حرفای دیگه آدم بعضیشون نگه شاید بهتر باشه که اینا چی کار کردن. میخوام اینو عرض بکنم حالا این کتاب آموزشی و کارگاهاش و در بین اساتید دانشگاه ها نفوذ پیدا میکنه، زنان فعال جامعه و دختران و زنان مخاطب این برنامه خلاصه تو ایران اسلامی شکل میگیرن، ضد حیا، ضد عفاف، ضد فرهنگ، ضد حجاب، ضد کرامت زن مسلمان، خلاصه اینا توسط دولت اصلاحات عملیاتی میشه و اهداف استعمارگران در اینجا پیاده میشه. جالب، یه خانمی هست به نام مهرنگیز کار، کسیست که برای الحاق ایران به کنوانسیونی که زیر چترش این کارا داره انجام میشه کتاب می نویسه. کتابش هم اسمش هست رفع تبعیض علیه زنان. این خانم مهرنگیز کار که خارج زندگی میکنه و ضد دین این کتاب رو نوشته، از دست همسر رئیس جمهور وقت آمریکا جایزه میگیره. اون وقت کتاب این زن ایرانیه، غرب زده آمریکایی مسلک، توسط دولت آقای خاتمی تو کشور ما ترجمه میشه، منتشر میشه و به عنوان خلاصه اسم کتاب هم هست رفع تبعیض علیه زنان. و ایشون اصرار میکنه که ایران به اون کنوانسیونی که این تفکرات رو منتشر میکنه ایران بپیونده. تو شورای انقلاب فرهنگی این پیوست ایران به این عرض کنم خدمتون کنوانسیون رد میشه و ممنوع میشه، شورای انقلاب فرهنگی کشور خودمون. ولی آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در سال 1380 رسماً این الحاق ایران به اون کنوانسیون رو تصویب میکنه. میخوام این رو عرض بکنم برادران بزرگواران، ما اگر خواب بودیم و خواب ماندیم، آرام آرام و فکر ازدواج جوانمون نبودیم، فکر این نبودیم که چه بلایی دارن به سرمون میارن، گاهی به وسیله بظاهر خودی ها، اینا خودی واقعی نیستن، اینا تیم نفاق هستند، اینا منافقین زمان هستند، به وسیله حزب نفاق چه بلایی به سرمون آوردند. و این هم بدونید، حالا بعضی ها فکر میکنن دولت آقای روحانی کنار رفت دیگه تموم شد، نه آقا، روزنامه هاشون هستند، بعضا نیروهای نفوذیشون هستند، فتنه هاشون سر جای خودش، سمپاشی هاشون هست، اینقدر تلاش میکنن که دوباره فکرها را منحرف کنن، اینقدر سمپاشی میکنن که زهرشون رو بپاشن. اما ما به عنوان شخصیت فردی، آقا بنده، شما آیا نباید در جایگاه خودمون به عنوان یه خانواده متدین ازدواج‌ها رو سهلش کنیم؟ این مجرد زیستی‌ها رو هر چی میشه باش مبارزه کنیم؟ هر چی میتونیم تلاش بکنیم دختران و پسرانی به صورت شرعی و قانونی به هم برسند، زندگی های تشکیل بشه، این یه رسالته، یه جایه وظیفه است. هر چه هر کاری میتونه بکنه از زبانش که زبان خیر باشه. ببینید، بحث تحقیق درباره یکدیگر به عهده من و شما نیست، اونو باید مشاور برن، با هم بشینن 5 جلسه 10 جلسه دختر و پسر حرف بزنن، به نتیجه برسن، اونا وظیفه ما نیست. اما این که اصلا فضای جامعه برود به سمت این که پیامبر فرموده دو رکعت نماز آدم متأهل از 70 رکعت نماز آدم عزب با ارزش‌تره فضای جامعه به این سمت بره، این فضا رو ما میخواییم. اگه فضا به این سمت رفت، مردم هی تلاش میکنن که قشر متأهل زیاد بشن و مجردها کمتر بشن. کمتر بشن یعنی به سمت متأهل شدن سیر کنند. و جامعه از فتنه های خاموش، یکی از فتنه های خاموش شاید رها بشه. ایراد گرفتن های غلط سر امور اقتصادی و مالی باید کم بشه. ایراد گرفتن ها سر مسائل هیچ و پوچ باید کم بشه. اصفهانیان یه دو تا کاسه چینی کنار هم به هم میخورن، یه جیرینگی صدا میکنن. این که ما فکر کنیم هر اختلافی باید منجر به طلاق بشه، این غلطه. بالاخره دو تا فرهنگ میان کنار هم قرار میگیرن. جوانی که از این خانواده است با جوانی که از این خانواده است دو فرهنگ دارن. تو این دو فرهنگ داشتن گاهی یه تنشی هم دارن. حالا مثلا فرض بفرمایید تو خواستگاری اینا گل نیوردند، گل مصنوعی آوردن، یا نمیدونم جعبه شیرینیشون کوچولو بود. خواهی به یه هیچ و پوچهای زندگی ها رو پسندیدن ها، ولی برای که یه بار حالا اینا دست خالی اومدن، یه بار مثلا فرض کن تو پذیرایی این طرف یا اون طرف یه ذره به نظر طرف مقابل کم گذاشتن، آقا زندگی رو بید توپ میبندند، به مسلسل میبندند و زندگی ها رو خراب میکنند. اینا خلاصه آفته و امیدواریم که انشاءالله از این آفات برحذر باشیم. السلام علیکم یا عباد. بحث ما درباره مجرد زیستی تقریبا تموم شد. یه فاز دیگری، یه مشکل و آسیب دیگری رو انشاءالله فردا براتون عنوان میکنم و اون آسیب دیگر رو بازی که دو شب براش توضیح خواهیم داد. السلام علیک یا ابا عبدالله. پیامبر در روایت داریم که رو زانو راستشون امام حسین رو نشونده بودند، رو زانوی چپشون ابراهیم پسرشون نشونده. رسول خدایی که 4 پسر پیدا کرده بود، 3 تاشون بنابر روایات و تاریخ توی 1 ماهگی یا 2 ماهگی مرده بودند. پسر یکی از پسرها ابراهیم، 4مین پسر، این مون تا 1 سال خورده ای. بچه هم از حدود 4 ماهگی شیرین میشه و کم کم شیرین زبانی ها و لبخندش و اینا آغاز میشه. حالا بچه 1 سال و اندی ابراهیم یه طرف، عرض کنم خدمتتون که بچه ابراهیمه 1 سال و اندی رو روی زانو، حسین 1 سال و خورده ای رو روی زانوی دیگر نشان داده. خب پیغمبر گاهی اینو میبوسید، گاهی اونو میبوسید. تو این بوسیدن اینها جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله، خدا میفرماید یا اینو فدای اون کن یا اونو فدای اون. پیامبر یه نگاه به ابراهیم کرد، یه نگاه به حسین کرد، دوباره یه نگاه به حسین، یه نگاه به ابراهیم. غیر کدومی بزن، این بچه همه، این نبرمه. به قول ما آمد دلو به دریا زد، گفت جبرئیل بگو من ابراهیم رو فدایی حسین قرار داد. گفت چرا این کاری کردی؟ پیامبر فرمود جبرئیل ابراهیم که از دنیا برود از اون پنج نوری که خدا میگوید آدم رو برای اونها خلق کردن دل من میسوزد، ولی اگر حسین از دنیا برود هم دل زهرا میسوزد، هم دل من میسوزد، هم دل علی میسوزد، هم دل حسن میسوزد. خدا داره پیغمبرش رو امتحان میکنه، امتحان محقق شد، تب و تابی عارض ابراهیم شد و دنیا رفت در یکی دو روز. پیغمبرم خیلی گریه کرد ولی صبوری کرد، امتحان رو پذیرفت. ولی گاهی میگفتن به امام حسین ای حسینی که ابراهیمم رو فدای تو کرد، یا رسول الله ابراهیم رو فدای حسین کردید و بارها یاد کردید از این فدا شدن، اگه امام حسین یک سال اندی بوده تا 6 سال 5 سال دیگه مونده، تو 5 سال پیغمبر یادشه و در ذهنش میاد ابراهیمم و فدای حسینم کردن. عزیزان من، عاشقان حسین، ابراهیمی که فدای حسین کرد برای این که حسین بماند، اما از اون طرف میداند حسین را به وضع فجیع شهید میکنند. یا رسول الله چه حالی داشتید وقتی اومدید گودی قتلگاه؟ پیامبر اومدن گودی قتلگاه، وقتی اومدن گودی قتلگاه من بمیرم دیدم حسین شان در خون دست و پا میزد. این کشته فتاده به خون، این کشته به خون فتاده حسین توست که محتشم کاشانی گفته نمال اون لحظه ایست که پیغمبر اومد گودی قتلگاه. در روایت داریم پیغمبر اومدن و زینشون تسلی قادر بدن، جزن نیدیدن سرش بالای نیزه، بدنش زیر سم اسب حالم شده، انگشتش و ساربان جزارت کرده و قد کرده. من بمیرم آنقدر زخم و جراحت برداشته بود که وقتی خواهر اومد گودی قتلگاه صدا زد امت اخی، مگه میشه بگم تو حسین منی؟ چه کردن با بدن حسینم دیگه جا دارد خواهر بدن تو نشناسد؟ همه بگی یا حسین، یا حسین، یا حسین. شام
جامعه جامعه بیند از دامون رو بلند کنیم با آب روی سید و شهدا با آب روی پیغمبر و آل پیغمبر برای خودمون برای حقدارانمون برای تازه گذشته ها و سفارش شده دوستانمون هم مسجدیامون برای اونایی که گرفتار بیمارستان ها و گوشه خانه ها و بیماری ها هستن بیان هممون در مرتبه بگیم الهی علا Hello.